قرآن کریم هست نگاه میکنیم، سوره مبارکه جمعه آیه 2 با ما صحبت میکنه از مهمترین عامل مؤثر در شکلگیری تفکر خلاق که همانا تهذیب نفسه.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
شب بخیر مردم، شنوندگان محترم، همراهان گرامی، سپاسگزارم که با ما تا این لحظه در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی تهران همراه بودید و البته هستید. اگر با ما هستید که با ما بمانید، چون همکارانم برنامه چراغ رو تقدیم حضورتون می‌کنن، از جمله برنامه‌های شبانگاهی شنیدنی رادیو تهران. ما هم در بخش دوم از حضور شما مرخص میشیم، میتونید برنامه رو پس از پایان بخش دوم در آغاز بخش سوم هم شنونده باشید. شب بسیار دلپذیری رو در کنار عزیزانتون براتون آرزو میکنم. امیدوارم که شروع هفته بسیار پر خیر و برکتی پیش روی شما باشه. شب بر شما خوش و خداحافظ.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ می گشت گرد شهر، از دیگ و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند.
چرا
مطالعه تاریخ یکی از اساسی ترین راه‌های فهم زندگی اجتماعی انسان است. تاریخ حاصل تجربه نسل‌هایی است که پیش از ما زیستند و مسیر جوامع انسانی را با تصمیم‌ها، کنش‌ها و واکنش‌های خود شکل دادند. پرداختن به تاریخ ما را با ریشه رویدادها آشنا می‌کند و کمک می‌کند پدیده‌های امروز را عمیق‌تر و دقیق‌تر درک کنیم. تاریخ به ما می‌آموزد که بسیاری از ناکامی‌های سیاسی و بحران‌های کنونی پیشینه طولانی دارند و بدون شناخت اون پیشینه قضاوت و تصمیم‌گیری دشوار و گاه نادرست خواهد بود. از سوی دیگر تاریخ ذهن ما رو به احتیاط، سنجش و مقایسه عادت میده و مانع از ساده انگاری در برابر رخدادهای اجتماعی و سیاسی خواهد بود. در نهایت مطالعه تاریخ نه برای ماندن در گذشته، بلکه برای ساختن آینده‌ای آگاهانه تره، آینده‌ای که در اون تجربه های پیشین به چراغ راه تبدیل میشن و فهم گذشته ما رو در انتخاب مسیر پیش رو یاری میده. سلام و شب بخیر عرض میکنیم به شما همراهان همیشگی رادیو تهران، شنوندگان تاریخ دوست برنامه چراغ تاریخ که افتخار داریم امشب محضر شما باشیم. امشب آدینه پنجم دیماه 1404 و همچنان با هم به گفتن و شنیدن از تاریخ ایران، جهان و تهران خواهیم نشست. من فاطمه نیرومند و همکارانم محمد رضا پاکزادیان تهیه کننده، آرش امجدی نویسنده و سردبیر، جعفر عالی قدر صدا بردار، همراه با حمید رضا لشینی که زحمت بخش هماهنگی رو در این برنامه بر عهده دارن، و با حضور کارشناسان مجرب و متعهد و فوق‌العاده‌مون، همینطور پژوهشگران مباحث تاریخی، تا حوالی ساعت 23:11 شب با شما همراه خواهیم بود. مطمئنم که امشب هم دوستان همراهی خواهند کرد و مشارکتشون مثل هفته های گذشته پرشور و بی نظیر خواهد بود. سامانه پیامکی ما 3094 در اختیار شماست تا نظرات، پرسش ها و احیانا مطلبی اگر درباره موضوع مورد بحث دارید، از این طریق میتونید با ما در میون بگذارید تا در پربارتر کردن برنامه خودتون به کار ما و دیگر علاقمندان به تاریخ بیاد. و سپاس فراوان پیشاپیش به خاطر همراهی تک تک شما شنوندگان جان با برنامه چراغ تاریخ رادیو تهران. با همین موسیقی کلاسیک فاخر که اگر اشتباه نکنم سمفونی شماره 5 بتهوون هست، میریم به در واقع ادامه مبحث تاریخی این برنامه میپردازیم و در این بخش، یعنی در اولین بخش، گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر سید محمد کاظم احمدی، مدرس و پژوهشگر تاریخ بین الملل که زحمت کشیدن به استدیو تشریف آوردن. جناب آقای دکتر احمدی عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما به برنامه چراغ رادیو تهران که برنامه خودتونم هست استاد عزیز، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی ممنونم از اینکه این فرصت به من داده شد.
خیلی سپاسگزاریم از شما که قبول دعوت فرمودید. جناب آقای دکتر احمدی گرامی، در مطالعه اروپای اواخر قرون وسطا میبینیم که ساختارهای آموزشی هنوز محدود به کلیساها، دیرها و مراکز دینی بوده و دسترسی مردم عادی به آموزش کم و بیش انتخابی بوده. در همین دوران پیدایش شهرها، رشد حرفه‌ها و صنوف مختلف و گسترش خط و کتابت آرام آرام نیاز به سواد در واقع بیشتری داشته. هنوز اما فاصله زیادی تا آموزش عمومی فراگیر دوره رنسانس و بعد از اون وجود داشته. لطفاً درباره وضعیت سواد مردم و آموزش عمومی در اروپای اواخر قرون وسطا و پیش از رنسانس توضیحات خودتون رو بفرمایید.
خیلی ممنونم. ما برای چی اصلا این دوره رو مطالعه می‌کنیم؟ به نظر من برای شناخت اینکه در عصر مدرن این مسائلی که ما می‌بینیم و تمدن و پیشرفت اون و مسائل مربوط به توسعه، اینها رو می‌خوایم بشناسیم، نیاز به شناخت ریشه‌هاش داریم که به طور عمده در اواخر قرون وسطا و در آستانه رنسانس شکل گرفته.
بله.
در اروپا و به موازات جهان اسلام که خب در اون زمان خیلی جلوتر از اروپا بود، ما باید اینها رو مطالعه بکنیم در ابعاد مختلف. قبلا ابعاد مانند بهداشت، مانند موضوع به اصطلاح سیاست و جنگ ها، اینا رو بررسی کردیم. حالا میخوایم وارد قضیه آموزش عمومی و سواد مردم که در واقع زیربنای فرهنگ جامعه میشه وارد این بشیم.
بله.
در این دوره در اروپا سواد عمدتاً در میان طبقات بالای جامعه و همینطور مقامات مذهبی بود، یعنی یه جور امتیاز لوکس محسوب می شد.
بله.
با سواد بودن چیزی نبود که در اختیار همه باشه، بیشتر متعلق به اشراف و روحانیان کلیسا بود. درصد بالایی از مردم بنابراین بی سواد بودن و توانایی خواندن و نوشتن به طبقات مرفه اختصاص داشت. مردم عادی نه پولشو داشتن، نه انگیزهشو داشتن و نه فرصتی برای اینکه بیان سواد یاد بگیرن یا مدرسه برن. تقریبا محاسبه تخمینی که زدن درباره با سوادی در اون دوره این هست که زیر 10% مردم، شاید بین مثلا 5% تا 10% از مردم اروپا با سواد بودن در اون دوره.
سواد به معنای خواندن نوشتن؟
بله،
رو
فقط
شما
خواندن نوشتن ساده.
بله.
وگرنه سوادی که امروزه خب یونسکو تعریف میکنه خیلی دامنش وسیع تره.
بله.
اون موقع
بله.
این چیزا مطرح نبود، فقط این که شما بتونید مسائل خیلی ساده زندگیتونو، یه حساب خیلی ساده، یه خواندن ساده، نوشتن ساده رو ازش بر بیاید. آموزش علاوه بر این مختص مردان بود، زنان خیلی باز کمتر از مردان فرصت آموزش رسمی یا سواد آموزی داشتن.
درسته.
زنان فقط در امور خانه‌داری و کشاورزی و مهارت‌های تجربی یه آموزش‌های تجربی کلی می‌دیدن.
بله.
این که بخوان مثلا حالا کتاب بخونن و آموزش رسمی ببینن و این چیزا، نه، اینا خیلی نادر بود. بعضی از زنای طبقه اشراف امکانشو داشتن که پول خرج کنن معلم خصوصی بگیرن. همینطور زنان راهبه توی صومعه ها خب با توجه به نیازی که داشتن میتونستن در زمینه علوم دینی برای مطالعه متون دینی.
بله.
یا آموزشایی رو ببینن
برای خوندن در واقع کتاب مقدسشون.
بله. ولی غیر از این زنای اشراف و راهبه ها که خب عددشون هم خیلی زیاد نبود، افراد دیگه واقعا محروم بودن.
صحیح.
یکی از مشکلاتی که اروپاییان در این دوران، یعنی اواخر قرون وسطا و در آستانه رنسانس و حتی بعد از اون داشتن، فرهنگ خرافی بود که تأثیر زیادی تو زندگی مردم داشت. چون اینا سوادشون خب خیلی کم بود، مطالعات و آموزش رسمی و اینها خیلی کم بین مردم عادی وجود داشت، زندگی روزمره شون بین مردم حتی بری تا نخبگان و سیاستمداران، خیلی هاشون وابسته به خرافات بود.
خرافات به معنی یعنی جادوگری، بله، و علومی که مربوط به حالا در اصطلاح خودشون امور ماورایی و اینجور
ماورایی به مفهوم خرافیش. بله. اگر نه خب ماورای طبیعه ما هم قبول، بله، داریم، ولی بله، نه به اون شکل خرافی و جادوگری و تفسیر. مثلا خیلی از نشانه های طبیعی رو چون درک نمی کردن، علوم رو نمی شناختن به درستی،
بله،
با جادوگری تفسیر می کردن.
صحیح.
می گفتن فلانی مثلا جادو، یه جادوی مثلا ورد خونده، این اتفاق، این بلا سر ما اومده. یا مثلا پیشگویی های خرافی، پیشگویی می کردن چه اتفاقاتی خواهد افتاد. خب بعضیش هم اتفاقا راست در می اومد، ولی خیلیش هم دروغ بود و یه جوری برای خودشون توجیه می کردن. اینها، این نوع پیشگویی ها بر هر چیزی سایه انداخته بود.
صحیح.
بسیاری از بیماری هایی که پیش می اومد، که اون دفعه عرض کردم چه بیماری های سختی براشون که باعث مرگ میلیون ها نفر می شد گاهی اوقات، اینها و یا مشکلات دیگه اجتماعی یا طبیعی که بر مردم پیش می اومد، خیال می کردن اینا ناشی از جادوها و وردهایی است که یه عده جادوگر در واقع می خونن یا انجام می دن. و این واقعا ادامه پیدا کرد تا چند قرن بعد از رنسانس، که حالا بعد انشالله بهش می رسیم که چقدر تأثیر گذاشت توی تمدن غرب.
بله.
اما یه نکته مهم این هستش که زبان لاتین اون موقع زبان رسمی کلیسا و نخبگان بود. هر کسی زبان ملی و محلی خودشو داشت، ولی علاوه بر اون یه زبان نخبگرا یا بگیم نخبگانی بود به نام لاتین که مردم عادی نمی فهمیدن و یه جور عمدی هم توش بود که مردم عادی نباید تو این حوزه ها دخالت بکنن و سواد و کتب و نامه ها و خیلی از مسائل دیگه که به نوشتن و خواندن مربوط بود به زبان لاتین انجام شد. آموزش مثلا متون دینی، متون کلیسایی، اینا تحت کنترل کلیسا بود. کلیسا هم زبان لاتین توش حاکم بود و زبان لاتین توی متون ادبی هم بودش دیگه. هر متنی نوشته میشد، تقریبا هر متنی بود به زبان لاتین بود و زبان‌های محلی و ملی و قومی و اینها و ادبیات غیر دینی اصولا جایی زیادی در کتب و آموزش‌ها نداشتن.
صحیح.
و لاتین خب اصلا از کجا ریشه گرفت؟ ببینید، لاتین زبان امپراتوری روم قدیم بود تا قرن پنجم میلادی، یعنی زمانی که امپراتوری روم مسیحی شده بود. و چون برای اروپایی ها مسیحیت خب بالاخره خیلی اهمیت زیادی داشت در این دوره، اینا میخواستن میراث امپراتوری روم رو حفظ کنن، یعنی زبان لاتین رو. و بنابراین بعد از سقوط این امپراتوری در قرن پنجم، در تمام به اصطلاح دوره قرون وسطا و حتی بعد از اون تا تقریبا قرن 17 میلادی،
بله،
زبان لاتین زبان نخبگان بود. نکته جالب اینه که حتی تا امروز زبان رسمی کلیسای کاتولیک همچنان زبان لاتین هست، زبانی نخبگانی، مردم عادی اونو نمیفهمن. و این زبان خب یک خط و مرز و شکاف مهمی رو بین فرهنگ مردم و کتب و ادبیات و متون حالا مذهبی یا غیر مذهبی در اون دوره واقعا ایجاد میکرد. و فقط تحصیل کرده ها و مقامات که مثلا تحصیلات رسمی چیزی داشتن با اون آشنا بودن و مردم عادی فقط به زبون خودشون، زبونهای محلی یا ملی صحبت میکردن.
صحیح.
در مورد دانشگاه ها من یه توضیح بدم. ببینید، در قرون وسطا اروپاییان تأسیس دانشگاه را در تا اواسط قرون وسطا نمیشناختن، تا اینکه یواش یواش از مسلمون ها یاد گرفتن که یه جایی رو، حالا اسم دانشگاه اسمیه که امروز ما میگیم، اون زمان خب مسلمان ها به اسامی دیگری از کلمه دانشگاه استفاده میکردن. اروپاییان با تماسایی که با دنیای اسلام پیدا کردن از طریق اندلس و از طریق جنگ‌های صلیبی و اینها، یواش یواش یاد گرفتن که ما هم میتونیم دانشگاه تأسیس کنیم. و مسلمان‌ها خب در اندلس حاکم بودن و اروپاییان خیلی ها رو از اینا یاد گرفتن. دانشگاه‌های بزرگی که در جهان اسلام بود مثل دانشگاه بغداد یا الازهر در قاهره یا قرطبه یا کردوبا در اندلس، اینا الگویی شدن برای تأسیس دانشگاه‌های اروپایی که بعدها تا زمان ما ساختار و مبانی خودشون رو در خیلی از موارد حفظ کردن. مهمترین مراکز دانشگاهی که اروپایی‌ها در این دوره ایجاد کردن، یعنی اواخر قرون وسطا، یکی دانشگاه بولونیا در ایتالیا، یکی دانشگاه پاریس هست، یکی هم دانشگاه آکسفورد که در قرون 12 و اینها تقریبا اینا تأسیس شد. اینا تقریبا میشه گفت که مبانی دانشگاهی غرب بود و وقتی رسیدن به دوره رنسانس خب تعدادشون بیشتر شد، اما فقط توی شهرهای بزرگ و مراکز مهم فرهنگی و اقتصادی دایر می شدن. البته رشته هایی هم که توی این دانشگاه ها تدریس می شد تحت تأثیر نفوذ کلیسا و الهیات و فلسفه مسیحی بود و باز تدریس به زبون لاتین بود که خب هر کسی نمیتونست استفاده کنه، باز بچه های طبقات اشراف و روحانیون و اینها میتونستن. مهمترین رشته این دانشگاه هایی که عرض کردم الهیات مسیحی بود، بعد از الهیات مسیحی فلسفه مسیحی و همطور حقوق بر طبق قوانین کلیسا، البته به منظور تربیت قاضی و مشاغل حقوقی و اینها. بعد از اون هم در مرحله بعد پزشکی رو یاد گرفتن بر اساس نظریات یونان قدیم و همینطور اصولی از پزشکی که از مسلمون ها فرا گرفته بودن. یه نکته جالب باز اینجا این هست که لباس اساتید دانشگاه های اروپایی که حتی امروزه در بعضی دانشگاه ها میبینیم مثل آکسفورد و اینها، یه شباهت خاصی داره به عبای اساتید دانشگاه های مسلمون ها در اون دوره و هنوز بعضی جاها این سنت رو که لباس استاد بعد چجوری باشه، بله، اون لباس بلند مثل عبا رو،
یه کلاه خاصی،
بله، یه کلاه خاصی میزارن. هم دارن این رو، اون به خصوص لباسشون و عبا و اینها رو میشه این سنت هم قدیمیه که به اونجا راه پیدا کرده.
بله.
یه نکته دیگه این هست که سواد و آموزش نیاز به کاغذ داره تا بتونه توسعه پیدا کنه. خب کاغذ رو اروپایی‌ها نمی‌شناختن یا خیلی گرون بود براشون، یه چیز لوکسی بود. کاغذ برای کتاب لازمه، برای نامنگاری لازمه، برای نوشتن، خواندن، اعلامیه زدن، همه این چیزا. و خب اگه بخوایم بریم به ریشه کاغذ، اختراعش در زمان باستان مثلا در مصر باستان پاپیروس بوده، در چین مثلا یک نوعی از کاغذ رو می ساختن و خیلی چیزی نبود که رایج باشه و ارزان باشه که بتونه همه مردمش دسترسی پیدا کنن. خیلی گرون تموم می شد و سخت بود تولیدش. ولی مسلمان ها در اون قرون اولیه اسلامی کاغذ رو در مقیاس وسیع و ارزان تولید کردن و مثلا سمرقند که خب در ایران بزرگ در واقع قرار داشتی، سمرقند یکی از مهمترین مراکز علمی و فرهنگی ایران قدیم بوده،
بله،
امروزه در کشوری به نام ازبکستان ما اونا میبینیم، ولی به طور کلی اینا همه ایران بزرگ بوده. سمرقند یکی از جاهایی بود که کاغذهای خوبی رو تولید میکرد و یکی از عوامل شکوفایی جهان اسلام بیشتر از تمدنهای دیگه همین موضوع کاغذ و انتشار کتاب و چیزهای دیگه بود که به درد سواد هم میخورد. در قرن 8 میلادی بود که خیلی از شهرهای مسلمان ها مثل بغداد، دمشق، قاهره و به خصوص شهرهای اندلس در یعنی اسپانیای اسلامی کاغذ سازی می کردن، کارگاه های تولید کاغذ و کارخونه هایی برای این کار داشتن. بعد از طریق اندلس صنعت کاغذ سازی به اروپا را پیدا کرد.
صحیح.
و تقریبا از هلوهوش قرن 13 میلادی تازه اروپایی ها شروع به تولید کاغذ کردند، اما هنوز کیفیت لازم را نداشت مثل کاغذ مسلمان ها و باز مدتی طول کشید تا اینکه کاغذ سازی در اروپا تا توسعه پیدا کرد و این یک نقش خیلی مهمی رو در رنسانس داشت. یعنی اگر واقعا کاغذ، کتاب، سواد و این مسائل وجود نداشت، بعید بود که رنسانس بتونه به این شکلی که ما میشناسیم در اروپا شکل بگیره.
میتونیم پس بگیم که در واقع تمام این امتیازات رو از مسلمون‌ها کسب کردن و بعد پیروی کردن و بعد به نتیجه رسوندن؟
بله، بسیاری از امتیازات، اصلا آشنایی لازم و اینا با علم، با سواد، با دانشگاه، با کتاب و خیلی چیزهای دیگر رو از طریق دنیای اسلام یاد گرفتن. مسلمون ها هم خودشون مدیون تمدن های قدیمی بودن، ولی توسعه زیادی دادن.
نقش ایران چی بوده توی این مقطع؟
ایران، ببینید، زبان فارسی در کنار زبان عربی یک به اصطلاح عامل مهم در توسعه علوم بوده.
درسته.
و به اصطلاح دانشمندان ایرانی سرآمد دانشمندان جهان اسلام بودن و ایران هم ایران بزرگه. ببینید، ما ایران رو فقط در مرزهای فعلیش نمیبینیم. ایران بزرگ تمام شامل تمام سرزمین‌های شرقی در آسیای میانی تا مرزهای هندوستان، از اون طرف تا مرزهای چین و بعد بیایم بریم تا مرزهای غربی ایران که گاهی تا دریای مدیترانه ادامه داشته.
یعنی فرهنگی که ما الان بعد از گذشت این قرنها بهش افتخار میکنیم و تمدنی که بوده از ایران قدیم که حضرت علی اشاره کردین، درسته؟
بله، به خصوص ایران دوره اسلامی
از اونجا نشأت گرفته.
بله، چون ما ایران باستان رو هم داریم، از اونجا هم بالاخره فرهنگ ایرانی ریشه گرفته، ولی به شکل مثلا سواد آموزی یا کتاب مثلا با انتشار زیاد برای عموم مردم، اینها نه، اونو تو دوره اسلامی ما به خصوص داریم، چون در زمان باستان ایران هم گرفتار همین قضیه، یعنی قبل از اسلام گرفتار همین موضوع طبقاتی بودن بوده.
بله.
سواد و خواندن نوشتن و کتاب و این
برای
چیزا
برای قشر اشرافی
بله، مخصوص به قشر اشراف و روحانیون زرتشتی اون موقع بوده، نه اینکه فکر کنیم عموم مردم دسترسی داشت. اصلا یه جوری سعی میکردن یک شکاف عمیقی بین مردم و نخبگان باشه تا هیچ موقع مردم نتونن اون شکوفایی لازم رو پیدا بکنن که بعد بیان طلبکار بشن، بگن که بله ما هم نقشی در حکومت و در مثلا علم و در پیشرفت و در ثروت و امثال اینا داشته باشه. یه جور امتیاز طبقاتی بوده. ولی بعد از اسلام، بعد از دوره به اصطلاح حاکمیت اسلام در ایران، تمام اینا زیر رو شد.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر احمدی عزیز.
خواهش میکنم.
شما وضعیت سواد عمومی و نظام‌های آموزشی رو در اروپای اواخر قرن یا قرون وسطا و در آستانه رنسانس توضیح دادین. اینکه آموزش و دسترسی به دانش چه شرایط و محدودیت‌هایی داشته، برای چه اقشاری بوده، در ادامه لطفاً همین موضوع رو در همین بازه زمانی بیان بفرمایید. در جهان اسلام چگونه بوده شرایط؟ اجازه بدید به طور مشخص این سوال رو خدمت شما مطرح کنم که سطح سواد عمومی در جوامع اسلامی اون دوره چگونه بوده. البته اشاراتی داشتین تو بخش اول صحبت‌های خودتون. آموزش چه گروه‌هایی از جامعه رو در بر می‌گرفته، همطور نهادهای آموزشی مثل مکتب‌خونه‌ها، مدارس، اینها چه نقشی در گسترش دانش ایفا می‌کردن؟ همچنین اگر ممکنه بفرمایید که تفاوت‌ها و شباهت‌های اصلی این وضعیت با آنچه که در اروپا مشاهده می‌کنیم در چه نکاتی و چه تفاوت‌های قابل توجهه به صورت خاص و ویژه؟
بله، در دوره قرون وسطایی که خب اروپا بالاخره مشکلات زیادی داشت، در جهان اسلام در واقع میشه گفت که دوره طلایی شکوفایی لحاظ علم و فرهنگ و ادب و اینها بود.
بله.
و مساجد و مدارس و مکتب خونه ها نقش مهمی رو در تعلیم و تربیت جوامع مسلمون ایفا می کردن. مساجد فقط برای عبادت و اینها نیست و نبوده، در واقع محلی بوده برای اجتماع مردم. امروزه توی کشورهای مختلف تحت عنوان کامیونیتی سنتر ازش یاد میکنن، یعنی مرکز تجمع مردم اون محل یا شهر یا هر جایی که هست. بالاخره مسجد بوده و عبادت در کنارش خیلی از کارهای دیگه هم انجام می شده، به خصوص آموزش برای عموم مردم.
بله.
و این باعث ارتقای سطح سواد و آموزش در بین مسلمانان می شد که خیلی چشمگیرتر از بقیه تمدن ها بود. یعنی ببینید تو اسلام یه فرقی که هست با مثلا اون دوره‌ای که در اروپا ما صحبت کردیم این هست که بر اساس تعالیم اسلام تمام مردم باید سواد و آموزش ببینن داشته باشن. اون احادیث معروف طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه،
برابری انسان ها. بله. دیگه
هر زن و هر مرد مسلمان باید علم رو یاد بگیره، فریضتون یعنی واجب.